الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. استدلال محقق قومی در جهت دلالت نهی در عبادت بر فساد، پس از آن که مقدمات را بیان فرمودن، استدلال را بسیار مختصر ارائه میکنند. میفرماید دلیلنا علی ذلک، یعنی دلیل ما بر مدعای ما که گفتیم نهی در عبادت موجب فساد می شود و نهی در معامله موجب فساد نمی شود، اما عبادات می فرماید که در صورتی که نهی آمده باشد امتثال میسور نیست، برای اینکه امتثال برگرفته از وجود امر است و امر در عبادت با ورود نهی فعلیت و تنجز ندارد، در حقیقت امری وجود ندارد. یک عمل واجبی که نهی بشود دیگه جا برای امر نیست، به دلیل عدم امکان اجتماع بین امر و نهی. اگر بگید که امر هست و به نهی اجازه نمیداد که وارد بشود، خلاف فرض هست. فرض این است که نهی وارد شده است، نهی که وارد بشود فعل صلات در دار مغصوب منهی و عنه می شود. بنابراین ما گفتیم که عبادت یعنی موافقت امر، اینجا دیگه موافقت امری در کار نیست. اونگهی دو اشکال را مطرح بکند و جواب بدهد. یک، اگر اشکال بشود که این فرمایش شما درست است که اگر امر نباشد امتثال ممکن نیست و موافقت امر معنا ندارد، در صورتی است که امر اصلا نباشد، و اما در صلات در مغصوب امر از اساس بوده، نهی آمده این مورد را منهیون ان اعلام کرده است، پس مطلب از این قرار نیست که بگیم امری در کار نیست. در جواب این اشکال می‌فرماید که این امر، این اشکال عقلاً ممکنه، یعنی بر اساس حکم عقل محال نیست که همچی اعتباری صادر بشود، هم امر و هم نهی. ولی که می‌بینیم متبادر در عرف، این دو کلمه رو به کار می‌برد، تبادر و عرف، متبادر در عرف این است که نهی که وارد بشود همون مورد خودش رو از قلمرو به نهی، از قلمرو به امر خارج می کند، دیگه امری وجود ندارد. بنابراین این اشکال از اساس وارد نیست. برای اینکه متبادر در عرف این است که نهی که وارد بشود مورد خودش را از قلمرو امر خارج می کند و در متعلق نهی امر وجود ندارد، لذا موافقت امر ممکن نیست. اشکال دوم و جواب می فرماید که یک اشکال نقضی مطرح می شود و آن این است که شما که گفتید در عبادات کار از این قرار است، امر اولی از بین می رود و نهی که آمد اون امر اولی را از مورد خودش خارج می کند، نقضی وجود دارد به معاملات. معاملات هم در اصل یا مستحب یا علل اقل مباح است و بین احکام خمسه هم تضاد وجود دارد و نهی که در معامله وارد بشود مورد خودش رو از متعلق امر قبلی، از قلمرو امر قبلی که مباح باشد خارج کند. پس در معامله هم اگر نهی بیاد موجب بطلان بشود، در حالی که نهی در معامله موجب بطلان نیست. در جواب می فرماید که بین استحباب و اباحه و حتی احیانا واجب و بین صحت معامله منافات وجود ندارد. برای این که می شود اباحه و استحباب از معامله به وسیله نهی برداشته شود، اما صحت که یک حکم عقلایی است بر اساس معیار عقلایی وجود داشته باشد. این همون تعبیری است که شما شنیده اید که بین حکم وضعی و حکم تکلیفی جمعاً و تفریقاً منافات وجود ندارد، که گفتیم میتوند حق وضعی روش حق تکلیفی بیاد جمعاً میتواند یک حکم تکلیفیش سلبی باشد و حکم وضعیش ایجابی. قاعده ای بود که در اختیار دارید. بنابراین این دو تا اشکال از اساس وارد نیست، اما نهی در معامله که موجب فساد نمی شود، اولا این حکم یا این مسئله مورد نفی خلاف است، خلافی دیده نشده است در این رابطه که نهی در معامله موجب فساد بشود. و ثانیاً تحریم یک حکمی است از سوی شرع منافات با صحت که یک امر عقلایی هست ندارد. در دعب عقلا در سیره عقلا صحت مبادله مال با مال با ترازی و برابری ارزش است و این یه امر واقعی است، مثل شستن لباس و ازاله نجاست که یک امر واقعی است. و اگر نهی بیاد تحریم صحت معامله را از بین نمی برد. مثلا درباره نهی از معامله در موقع ندای نماز جمعه، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. این نهی وذروا البیع، بیع را کنار بگذارید، اما اگر کسی این بیع را انجام داد بیع باطل نیست، منتها یک فعل حرامی انجام شده است. تا به اینجا مطلب کاملا یک دغدغه ذهنی شما را یادآور بشوم. در ذهن از شما افاضل ممکنه یک سؤال بیاد که حرم الربا دیگه چیست؟ این هم نهیه، پس ربا باید معامله ایست و قلائی. دو تا جواب شما میگید، یک جواب میگید که معامله اصلش باید ساختار عقلایی داشته باشد، معامله ربوی عقلایی نیست. عقلایی چیه؟ عقلایی ترازی با برابری ارزش مالین. در ربا برابری ارزش نیست، بنابراین اصلا عقلایی نیست. اشکان چرا عقلایی نیست؟ عقلای عالم ربا را قبل از اسلام هم داشته، حرم ربا، ربا بوده قبل از شرع، روای بوده که شرع حرم ربا و متاسفانه تا الان هم به قوت جریان دارد. بانک های بزرگ دنیا اصلاحات غیر اسلامی مخصوصا ربا یک عمل بسیار عادی جاری و ساری که میشد عقلایی. و خواستم مسئله بگم، قاعده الزام اینجا میاد، خوبه برای شما که مسائل براتون سوال میکن خارج این مسئله رو هم بگم. اگر بانک هایی که ربا بدد و شما پول بذارید بانک های خارجی ربا بدد، گرفتنش برای شما جایزه بر اساس قاعده الزام. بر اساس قاعده الزام ربا گرفتن از بانک های خارجی جایزه. این مسئله دلیلش هم بود. و بعد گفته می شود که این اخلا، جواب این اخلایی بودن را هم داده ان که اخلا به ما و اخلا اولا و ثانیا، اما خود اخلا بعض اخلا یعنی مردم، مردم به ما و اخلا، به ما و اخلا تمام اموری که در زندگی و معیشت مورد عمل قرار میدن اخلایی نیست، قسمتی از کاراشون برای زندگی مردم یک عادت و رسوم می شود، یکی از عادات و رسوم می شود. رسوم و عادات همش اخلایی نیست. بنابراین رواخاری در حاشیه زندگی از رسوم بوده بین مردم. همه کارهای مردمی که اخلایی نیست. و ثانیاً هر امر اقلائی که اعتبار دارد در صورتی است که شرایط اعتبار را داشته باشد. شرط اعتبارش دو چیز بود، استمرار و امضاء. جایی که امضا نداشته باشد طبیعتاً اعتبار ندارد. این مطلب تا به حال حاشیه بود، اونی که در جواب متن است این است که نهی در معامله اگر نهی تعلق بگیرد به اصل معامله به عنوان یک عقد، بله اون موقع اون عقد طبیعتا متعلق نهی و باطنه، و اگر نهی تعلق بگیرد به معامله در نهی در یک شرایط خاص نه به اصل معامله، اونجا میتونیم بگیم که اگر معامله انجام بشود اصلش درست، بیع درسته، اما در وقت نماز جمعه اشکال داره. ولی ربا از اساس خود این عقد ربوی درست نیست. بنابراین متن در جواب در رفع دغدغه این بود که برای شما گفته شد. مطلب تا اینجا تمام. بعد می فرماید که این معامله اقلا، این نهی در معامله که دلالت بر فساد ندارد شرعاً که گفتیم، اما لغتاً و عرفاً هم دلالت ندارد. برای اینکه لغتاً و عرفاً اگر دلالتی داشته باشد باید به یکی از دلالات سلاس باشد، مطابقی، تضمنی و التزامی. مطمئناً مطابقی و تضمنی که وجود ندارد، التزام هم اینجا محلی ندارد، برای اینکه نهی در عبادت مستلزم، عفوا نهی در معامله مستلزم فساد معامله نیست. بیان ایشان با این اختصار کامل شد. پس از که رأی و نظر و استدلال محقق قومی رو به دست آوردیم، میرسیم به شرح آراء اقطاب اربعه. یک، شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مطارح الانبار جلد یک صفحه 727 و صفحات دیگر که آخر کتاب هست. برای اثبات مدعا طبق طریقه فقها مقدماتی ذکر میکنند، عنوان کنید امور مقدماتی. در این امور مقدماتی چند تا مطلب ذکر شده است که یکی همان فرق بین این دو مسئله بود که قبلا اشاره کردیم، فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله دلالت نهی بر نهی در عبادت بر فساد. و از مجموع این مقدمات چهار مقدمه را، چهار امر را برای شما به طور آسانسازی و خلاصه ارائه می کنیم. یک، امر اول، امر اول می فرماید منظور از تحریم، منظور از نهی، منظور از نهی در عبادت نهی تحریمی است، نه نهی تنزیهی و نهی تبعی. برای اینکه اون نهی که دلالتش کامل است و از قوتی برخوردار است و متعلق خودش را از قلمرو امر خارج می کند، نهی تحریمی است. و اما نهی تنزیهی که طبیعتش الزام آور نیست، از ابتدا می توان اون نهی را مخالفت کرد، لذا نهی تنزیهی اگر وارد بشود و مکلف به مقتضای امر عمل کند، نهی تنزیهی را مخالفت کند، اشکالی پیش نمیاد، مانعی وجود ندارد. و همینطور نهی تبعی، یعنی نهی که به تبع نهی دیگر باشد، مثل نهی از مقدمه به وسیله نهی از ذل مقدمه، این نهی هم عقاب و کیفر، عقاب و مؤاخذه‌ای در پی ندارد. بنابراین نهی تبعی هم از مورد بحث خارج است. آنچه که مورد بحث ما هست فقط نهی تحریمی است. این امر اول. امر دوم از امور مقدماتی بیان و تعیین متعلق نهی. می‌فرماید که نهی به طور طبیعی یا تعلق می‌گیرد به عبادت یا به معامله. عبادت معناهای مختلفی براش گفته شده، ولی می‌فرماید اجود المعانی همان است که ما گفتیم در مقدمه واجب، که چه یادتونه؟ انما امر لاجل تعبد به، جزاک الله خیر، نصفشو گفتی دارم. انما امر لاجل تعبد به، منظور از عبادتی که متعلق نهی قرار میگیرد این عبادت است، نه عبادت به معنای خاص که پرستش باشد، عبودیت باشد. و اما منظور از معامله در متعلق نهی معامله است که اتصاف به صحت و فساد داشته باشد، که گاهی بگیم این معامله صحیح است و گاهی فاسد. اگر معامله امرش دائر بین وجود و عدم بود و اتصاف به صحت و فساد نداشت، مورد بحث ما قرار نمیگیرد. امر سوم از امور مقدماتی معتوضیحی در باره معنای صحت و فساد. می‌فرماید صحت بر اساس رأی متکلمین چه بود؟ یا من نشنیدم یا شما خوندم موافقت امر یا موافقت شرع. صحت بر اساس رأی متکلمین، موافقت امر یا موافقت شرع، و صحت بر اساس رأی فقها اثبات قضا. می فرماید که این اختلاف اختلاف ماهوی نیست، این اختلاف اختلاف جهتی است. در حقیقت بین این دو رأی اختلاف وجود ندارد، قابل جمع است. همون سبکی که بعضی از ضعفای تاریخ جمع میکند بین آرا، همون جمع را اینجا همون شکل جمع را اعلام میکند. در حقیقت معنا یکیست، و اما از آنجا که در علم کلام بحث از فعلی میشود که منشأ عقاب و ثواب باشد، از این جهت مناسب ترین تعبیر این می شود که عبادت یعنی موافقت امر شرعی یا موافقت شرع. و از آنجا که در فقه بحث از این می شود که فعل مکلف موجب فراغ ذمه مکلف بشود، مناسبترین تعریف این شود که بگوید عبادت یعنی اسقاط قضا. بنابراین هر یکی از این دوتا تعریف از یک حیثیت وارد شده است. حقیقت همان است که هست که در فارسی میگیم، ایشون میگه شیخ انصاری، من نمیگم، که در فارسی یعبر بالفارسی درست، این صحت. بنابراین یکی صحت را، صحت عبادت را اسقاط قضا گفت، یکی صحت عبادت را چی؟ موافقت امر گفت. من البته گوی صحت را انداختم، فقط عبادت گفتم، در نوشتتون اصلاح کنم. گرفتید؟ بنابراین اختلاف ماهوی وجود ندارد. در آخر می فرماید که باید بگیم که حق این است که صحت و فساد امران اعتباریان انتزاعیان که از انطباق معتیوبه به مأموروبه و از انطباق معتیوبه با سبب مسئول شرعی و انطباق معتیوبه با سبب مسئول شرعی، صحت در عبادت و معامله محقق می شود. بنابراین این دو امریست اعتباری انتظائی. اعتباری انتظائی دو تا رو با هم جمع کردیم، دلیلش چیه؟ یعنی انتظائی اعتباری هست، اما خاص منوه مطلق هستن. انتظائی اعتباری هست ولی کل اعتباری انتظائی نیست، چون انتظائی اعتبار است که منشأ میخواد، اعتبار گویا اصلا منشأ نمیخواد. اینا رو میفرمایند که انتظائی هستن که انتزاع میشود از درک عقل انطباق معتیوبه با مأموروبه یا با سبب مجهول شرعی. به عبارت دیگر همون اجزاء را که معنا کردید، همون اجزاء یعنی صحت دیگه، و همون صحت یعنی درست. این معنای صحت است در عبادت. و اما صحت در به خصوص به طور معامله که معنا بکنیم، صحت در معامله به معنای ترتیب اثر است که در تعریف محقق خمی گفتیم، و شاید این تعبیر هم صحیح و تحقیقی هم مورد وفاق صاحب نظران یا حد اقل مشهور بین صاحب نظران این است. معامله یعنی صحت معامله یعنی ترتیب اثر. بعد از که صحت و فساد را ایشان توضیح داد، امر چهارم درباره اصالت الفساد در عبادات و معاملات بحث میکنه. میفرماید که محقق قومی، ایشان میفرماید که محقق قومی فرموده است، تعبیر شیخ محقق قومی هست، محقق قومی فرموده است که اصل در عبادات و معاملات فساده. بدانیم اصل کجا میاد؟ در صورتی که شک در صحت و یا شک در تحقق ماهیت عمل وجود داشته باشد. می‌فرماید اصل در عبادت و معامله فساد هست. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی می‌فرماید که این اصل درباره معاملات درست است، اصل فساد هست. چرا؟ به چه معنا؟ به معنی عدم ترتب اثر. این اصل در حقیقت استصحاب هست، استصحاب عدم ترتب اثر و درست و شک درش نیست. این اصل تقریبا بر اساس آراء محققینی که تتبع فعلا در ذهن حقیر هست مورد وفاق هست. محقق خراسانی و سیدون الاستاد اصل عدم ترتب اثر که در ذهنتان بسپاری این تمام. و اما درباره عبادات که می‌فرماید اصل فساد هست، على اطلاقهی قابل التزام نیست، بلکه نیاز به تفصیل دارد. برای اینکه در صحت عبادتی که شک به وجود میاد، به طور خلاصه و اختصار و آسانسازی از دو صورت بیرون نیست، یا به دو صورت است: یک، شک در صحت عبادت برگرفته از شک در تحقق امر. مثلا کسی که نماز میخواند ساتر ندارد یا فاقد طهورین هست، میگیم اینجا امر هست یا نیست؟ شک در صحت این صلات داره، نماز فاقد طهوره، اما این شک برخواسته از تحقق امر است. امر اینجا هست یا اینکه ساقط است چون قدرت وجود ندارد؟ در این صورت اصالت الفساد جاری است. این عبادتی که شک در تحقق امر به آن داری اگر انجام بشود، اصل عدم صحت آن است. و اما صورت دوم که شک در صحت برخواسته از شک در مشکوک هست، شک در مأمور به هست، به چه معنا؟ به این معنا که شک بکنیم که یک مأمور بهی که فاقد یک جزء هست و اون جزء هم مورد شک هست، در این صورت این مأمور به معجزه است یا معجزه نیست؟ مثلا صلات رو انجام دادیم بدون استعاذه و شک میکنیم که این مأمور به ما الان کامل است یا اون جزء مشکوک هم دخل در این مأمور به دارد، مقتضای اصل براءت می شود، براءت از آن جزء مشکوک و جایی برای اصالت الفساد وجود ندارد. مقدمات کامل شد، اما ادله شیخ انشاءالله فردا. سلامتی آن و زمان، صلوات خط کنید. وضعیت گفتن خیلی